بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله. مسئله اصلی برای وکیل چی خواهد بود؟ اجراء عدالت یا تأمین منافع موکلش و در واقع تأمین منافع خودش، چون به موکلش هم کاری نداره. وقت 3-4 تا مشکل اینجا به وجود آمده در طول تاریخ، در غرب و شرق عالم به وجود آمده. یکی مسئله حق بودن حقه. شما میدونین تو حوزه معرفت شناسی بحثی که میکنن که نسبی گرایی و افراطی و بعد شکاکیت، دوستان میدونین شروعش از دادگاه های یونان باستان بوده. تو دادگاه وکیل میامده میگفته که میده دو نفر با هم دعوا دارن، میامد به این میگفت که اصلا کار نداشت حق با کیه، میامد به این میگفت که چند میدی دادگاه رو، مذاکرات دادگاه رو ببرم به سمت منافع تو. مثلا این میگفت که مثلا 2000 چوب بهت میدم. بعد همین میرفت طرف او، طرف دعوا پیش او، میگفت تو چند میدی که من دادگاه رو کاری کنم به نفع تو حکم کنم. او میگفت که 1800 تا. میگفت نه، او یکی گفته 2000 تا، تو 2200 بده، من دادگاه رو به سمت تو میبرم. خب این اتفاق در یونان باستان افتاد. بعد شروع شکاکیت که یه دعوای مهمی شد بین فلاسفه مثل افلاطون، ارسطو، سقراط به طور خاص با جریان‌های سوفسطائی، یکی شمی دادگاه ها بود، دادگاه یونان باستان بود. نمونه های اتفاق افتاده بعضیش تو تاریخ ذکر شده، ببینید اصلا این تو تاریخ فلسفه غربه، ولی که منشأش کاملا منشأ دادگاهی حقوقی داره، به شماها مربوطه چون اونم وکیل بودن. آقا ببخشید عکس میگه، من خودم گیجم، باز گیجترم میشم، ببخشید عذرخواهی میکنم، ببخشید. من عکس که میگیرن میخوام هی فیگور بگیرم، بعد یادم میره چی میخواستم بگیرم، عذرخواهی میکنم از شما. چی داشتیم میفرمودیم ما؟ طرف آمد، نمونه ذکر شده، طرف آمد یک دعوای ناموسی منجر به قتل بود در یک از دادگاه های یونان باستان. این طرف آمد توی دادگاه اول، جلسه اول دادگاه، اینا معمولا سخنرانان و خطبای بسیار قوی بودن، اصلا درس خطب سخنرانی میخوندن، اینا کلاس میدیدن که چطور چون قدرت کلمات رو فهمیده بودن، قدرت کلمات. الانم تو دادگاه ها در غرب و شرق هم همینطور، اصلا هیئت منصفه که میگذارن که فلسفهش با هیئت منصفه در دادگاه اسلامی باز فرق میکنه. هیئت منصفه در این دادگاه ها میگن آقا نماینده افکار عمومی، وجدان عمومی، از تو خیابون دست میکنن 4-5 نفر میارن، تازه به وجه خوبش. آدمایی که اصلا نمیفهمه حقوق چیه، اخلاق چیه، فلسفه چیه، انسان چیه، اینا بیان بر اساس احساساتشون اونجا قضاوت کنن. یک فیلم خوبی هم شمع خوشا پخش کردن، من دیدم، اونم دوست دلم میخواد حتما شما ببینین. یک دادگاهی آمد هیئت منصفه، همه حکم دادن علیه متهم، گفتن این حکمش اعدامه. بعد یکی یکی وکیلش آمد با یکی که از هیئت منصفه صحبت کرد، اونم آورد با قشنگ صحبت کرد. همه اینا رو کاری کرد خودشونو در موقعیت متهم بگذارن، همزاد پنداری کنن، بگه ببین تو اگر الان اجاره خونت اینجوری بود، مشکلت اینجوری بود، نمون زنت باید دعوا کرده بود، بچت چی بود، فلان چی بود، سرطان داشتی، فلان داشتی، تو این موقعیت قرار میگرفتی، حضرت عباس چیکار میکردی؟ او هم میگه اگه حضرت عباسیه ما هم همین کارو میکردیم. بعد نتیجهش این شد که هیئت منصفه که جلسه اول همه گفتن محکومه، جلسه بعدی دادگاه همه گفتن ایشون برای عضو مس محکوم نیست. خب هیئت منصفه به درد همین جور دادگاه ها میخوره، این حکم و قانون و عدالت کجا رفت؟ هیئت منصفه در دادگاه اسلامی برای احساسات و اینا نیست، اصلا افکار عمومی چی کار است؟ هیئت منصفه مثلا در دادگاه اسلامی نقشش میتونه این باشه که به قاضی و به پروژه قضاوت کمک کنه در تشخیص دقیق تر موضوع، چنان که وکیل و دادستانم در منطق فقه اسلامی شیعی اینا در واقع جزئی از ترکیب قضاوت و قاضی هن. یعنی دادستان از یک موضع مراقبت میکنه بعضی حقوق از چشم قاضی پنهان نمانه، وکیلم از موضع دیگری دقت میکنه که آقا یه سری ریز حقوقی وسط وجود داره، جنابالی توجه ندارید بهش، موضوع رو درست نمیشناسی، به قاضی بگه موضوع رو درست بشناس، قوانین مختلف این وسط وجود داره بشناس، تزاحم قوانین وجود داره اینا رو بشناس، اگر تعذیر و اختیارش با توست، مصالح اجتماعی وجود داره جناب آقای قاضی به اینا توجه داشته باش. یعنی در دادگاه اسلامی هیئت منصفه میتونه باشه و هست، وکیل هست، دادستان هم باشه، کارکرد فلسفهشون فرق میکنه، فلسفهش حق کردن باطل، باطل کردن حق و مزدوری نیست. اما اینقدر دایره وسیعی وجود داره و منطقه الفراق در احکام وجود داره، چون بخش کوچکی از اینا حدود شرعی الهی هن، اغلبش تعزیرات و قوانین قراردادی و که خود حکومت ها می نویسن با توجه به شریعت. خب در تشخیص موضوع، در تشخیصی که این مصداق کدام حکمه، خیلی وکیل میتونه کار کنه، دایرش بسیار وسیعه در احقاق حق. ولیکن وقتی که این معادله دو وجهی دوم، این دو قطبی دوم ما به تعادل نرسیم، عملا وکلایی داری خب، بعد به قول ایشون قانونی تشکیل میدن که صنفیه، بلکه اینا هم آدم هن، زن بچه دارن، زندگی دارن، میخوان زندگی کنن، یک پرستیجی، منزلتی بالاخره و زندگی. خب از اون طرف اینا تضاهم پیدا کنه با بیرون، چون معمولا اونایی که مظلوم واقع میشن معمولا هم فقیرن، پولی ندارن، نمیتونه اصلا وکیل درستی بگیره، نمیتونه راه چهارها رو نمیشناسن. اینایی که معمولا میتونن وکلای خوب یعنی زبردست و سخنران حقوق قوانین بشناسه، امروز وکیل تعریفش شده دیگه، از غربی تعریف آمده به اینجا هم کم کم بیشتر هم میاد، که وکیل خوب کسیه که راهای دروی از عدالت و قانون رو بهتر بشناسه. وکیل موفق اینه دیگه، یعنی اگه بتونه کسی تو 4 تا پرونده، تعریف سکولار وکیل میگم، اگر کسی بتونه تو 4-5 تا پرونده 4-5 تا ظالم رو از زیر تیغ دادگاه ببره بیرون، این وکیل موفقه. در منطق سکولار واقعا هم همینه، تو وظیفت انجام دادی، حقوقت هم میگیری، بعدم اینا به همدیگه تو رو معرفی میکنن، میگن فلانی اینا، این یک تیم خوبی هن، اینا هر کار داری بکن، اینا بلدن راچه هاشه. در یک حکم در نهج البلاغه یک فرمان دادن حضرت امیر، یکی از این دزدای حکومتی بازداشت شده بود، حضرت امیر فرمان دادن که اتهامشو بهش تفهیم بکنید، همه حرفاش هم بشنوید، کسی هم میخواد به عنوان شاهد به نفعش حرف بزنه حتما باید حق داره. اما یک کسایی هستن، این تعبیر دقت کنید، حضرت امیر فرمود یک کسایی هن، اینا به چماخم دادگاه و اینطور، اون موقع که هنوز ساده بوده، اینقدر پیچیده نبوده، این جوامع کوچیک بودن، قوانین محدود بوده، زمینه های جرم اینقدر نبوده، ولی با وجود حضرت میفرمان اگر میبینید کسانی میخوان برن تو زندان، گوش کنین اینو، به اینا امید بدن که تو دزد و ظالمی ولی من نجاتت میدم، یا چم و خم بهش یاد بدن که تو اینجا به قاضی دروغ بگو، اینجا کلاه چی رو بردار، اینجا خلاف شرع انجام بده، این کار بکن، از نظر قانونی من درست میکنم. از تعمیر فرمودن اجازه ندید این ملاقات صورت بگیره، برای که هدف اجرا عدالته، نه هدف تأمین حق الوکاله تو. وکیل مسلمان و وکیل غیر مسلمان تفاوتشون اینجا مشون روشن میشه که دنبال چیه. بعد ممکنه کسی بگه آقا اگه ما دنبال عدالت باشیم پس دیگه کاری نداریم برای وکیلمون انجام بدیم. نه خیر آقا، هزاران کاری که باید انجام بدی، ممکنه احتمال خطای قاضی زیاده، احتمالی که قوانین شرعی وجود داره این وسط زیاد هم از قوانین درست که قاضی نمیدونه، تو هم بهش توجه نداری، راهکارهای درست قانون، دفاع از همه انگیزه های از ابعاد مختلف از متهم، همه این کارا رو میشه. یعنی هر چه دقت کنیم در برابر قاضی، اجازه ندی قاضی زود تصمیم بگیره، که یک وظیفه وکیل اینه دیگه، اجازه نده قاضی زود تصمیم بگیره. این یک در روایات که حالا براتون میخونم، این یک وظیفه شرعی و یک عبادت بزرگه در اجرای عدالت، که نگذاری قاضی الکی تصمیم بگیره، جلوش واسته، و این وظیفه شرعی وکیله. این کار دامنش هم خیلی وسیعه، منطقه الفراغ هم خیلی وسیعه. وقت یه مشکل پیش اومد، اون دادگار یادم نره، اون طرف گفت که تو یونان باستان آمد گفتش که یه پولی گرفت آمد تو دادگاه یک سخنرانی کرد و قوانین رو ردیف کرد و اینا، که اصلا همه دهنا واموند، قاضی هم تقریبا تسلیم شد و اینا، و جلسه دو بین جلسه بعد از جلسه که هنوز حکم نداده بودن، اون طرف آمد بهش گفت که آقا هر چی او بهت داده من دوبرابر بهت میدم، ولی تو جلسه بعدی هوای ما رو داشته باش. گفت اول پولو بده، بعد پول گرفت جلسه بعدی دادگاه جوری حرف زد، تمام ادله‌ای که جلسه اول آورده بود خودش رد کرد، که همه گفتن عجب حرفای مزخرفی بوده، اصلا کسی نگفت که همین حرفای مزخرف همین آقا زد جلسه قبل که همه هم قبول کردیم، خودش آمد یکی یکی رد کرد. گفت جلسه قبل من اینو گفتم، حالا عرض کنم برای که عدالت اجرا بشه، این نکته جوابش اینه، این جوابش اینه، این جوابش اینه، 5 تا هم دلیل اضافی به نفع آقا ما داریم، قانون اضافی داریم، اضافه قانون میارن مثل نون اضافی. بعد دادگاه به نفع حکم کرد. نفر اول اومد گفت تو مگه وکیل من نبودی؟ گفت من وکیل تو بودم تا وقتی که او 2000 چوب نداده بود. بعد من اینا بهت بر نمیگن چون من جلسه اول وظیفه‌مو انجام دادم. میدونید بعد این کم کم چه اثری گذاشت؟ یه تئوری تو حوزه معرفت شناسی پیش آمد که آقا حقیقتی وجود ندارد. حقیقت اون چیزی است که بتونی به بقیه بقبولونی و اکثریت بپذیرن. اون میشه حقیقت. از این بحث دادگاه صوفیزم تئوریزه شد، آمد تو حوزه معرفت شناسی. گفتن اگر تو دادگاه میشه با قانون قطعی، با قانون مکتوب میشه این بازی‌ها رو در آورد و اصلا معلوم نیست عدالت واقعا چیست، چون این هر دو جلسه که حرف شد همش درست بود که معلوم نمیشه. اگر معلوم میشه عدالت چیست، حق با کیست، کی ظالمه کی مظلوم، پس از کجا معلوم که اصلا در بقیه عرصه‌های زندگی حق و باطل معلومه؟ یک جریان وسیع سوفسطائی به وجود آمد که آقا همه چیز میتوان گفت، حق و باطلی وجود نداره، عدل و ظلمی وجود نداره، همه چی نسبی شخصی قرار دادی است. اینم یک مسئله. این دو تا مسئله رو ما باید حل کنیم. یه بار دیگه عرض بکنم مسئله جنبندش رو میخوام بعد متن براتون سند آوردم عرض بکنم. مسئله اول، چه کنیم بین قدسی بودن و الهی بودن قضا و حقوق از یک طرف و واقعیت های تزاحم عالم طبیعت و مشکلاتی که تو دادگاه ها و اینا پیش میاد که اینا رو باید با بوروکراسی حل کرد. این دو تا دو قطبی داریم. این طرفی که اونایی که از آسمانی بودن قضاوت و حقوق الهی بشر نتیجه میگیرن که آقا هر کس ریزکاری بخواد بکنه تو حوزه بوروکراسی و مشکلات مردم رو حل کن، آقا راضی کن مردم رو، حقوق مادیشون رو تأمین کن، استرس جامعه رو بیار پایین، کاری نکن مردم از اینکه به دادگاه بیان پشیمون بشه میگن آقا عطا اینا رو به لقایشون بخشیدیم. من خیلی ها رو میبینم که حقی دارن، میگه اصلا حقوق نگاه میکنه با این مکانیزمی که از نظر ارتباطات و بروکراسی و پول و وکیل و ارتباطات و اینا و جنگ اعصاب میگذره از حقش. خب این خلاف شرعه دیگه. اصلا تو روایت ما فهمیدم وقتی جای دادگستری یک همچین مشکل پیدا کرد، خب خلاف شرعه. و از اون طرف قدسی بود. این دو تا کاملا قابل جمع در منطقه اسلام و انقلاب اسلامی و فقه اسلامی شیعی اجتهادی، نه غیر اجتهادیش، این قابل حل کاملا نیست، بلکه اصلا همون بروکراسی و مشکلات محسوس روزمره و ظاهرا مادی مردم همه جزء حقوق الهی مردمه که باید حل بشه. تو روایت میگم در باب قاضی میفرماد دادگاهی که شتاب زده حکم میکنه خلاف شرعه، دادگاهی که طول میده بیش از اندازه میگه برو شما پرونده رو میبری 3 سال بعد نتیجه میدی، روایت ما صریح میفرماد دادگاه خلاف شرعه. میفرماد دادگاهی که آقا وقتی میگن قاضی رو مواظب باش، عصبانی نباشه، تشنه نباشه، تو روایت داریم قاضی حق نداره روزه مستحبی بگیره در روزهای طولانی وقتی که دادگاه داره. روزه مستحب، روز تابستون طولانی که جز بالاترین عبادت ها و مستحب است، قاضی حق ندارد روزه مستحبی بگیره در روز بلند وقتی که دادگاه داره. یعنی اینجا حقوق ملت، حقوق شرع، حقوق بشر، حقوق مردمه. قاضی میتونه، وکیل میتونه تو جزئیات دادگاه کمک کنه که دادگاه هرچه شرعی تر بشه و اینا خیلی خدمت بزرگیه. یکی هم تعادل، این که بنده یعنی شما وکیل کاسب است، بگی الکاسب و حبیب الله، اینجا هرچی بیشتر بهتر، خدا برکت بده، مهم نیست کی ظالمه کی مظلوم. یا این که اینجا اجراء عدالت و اگر اجراء عدالت شد، وکیل که از طرف موکلش اجیر شده برای این کار چجوری میتونه علیه منافع موکل خودش عمل بکنه؟ جمعش همین نکته که عرض کردیم. حالا بریم سراغ کاغذهای خودمون. من نترسین البته اینا رو، چگونه نکته اول، چگونه وکیل، دادستان و هیئت منصفه همه در خدمت عدالت با نگاه جامعه اسلامی، نه ای که هر کدوم بخوان دستمزد خودشون رو حلال کنن و رضایت صاحب کار داشته. صاحب کار اصلی خداست و خلق به عنوان خلفاء خدا و امین خدا. آیا وکیل از راه ناحق میتواند منافع مشروع موکل رو تأمین کنه؟ آیا دادستان میتونه بدون توجه به مظلومیت یک متهم همطور فقط هم دادستان بازی در بیاره؟ یا اگر یه جایی واقعا روشن شده طرف بیگناهه، وظیفه دادستان در این لحظه تغییر میکنه؟ اصلا تو دیگه تو باید دادستان باشی. داد یعنی عدل. در فقه اسلامی اینجوری بنده به نظرم میاد، دادستان و وکیل از دو زاویه به حقوق متهم و شاکی یا دو طرفین یک دعوا نگاه میکنن، بدون اینکه هدفشون کوبیدن و له کردن حق طرف مقابل باشه، اما سعی کنن هر کدوم از یک طرف قضیه هرچه بیشتر کاری کنن که قاضی دقیق تر به مسئله نگاه کنه، چون وکیل بیشتر تمرکز و توجهش رو حقوق موکلشه دیگه، رو وظائف او و حدود او و کوتاهی های او خیانت او گاهی حساس نیست. دادستان این نقش رو میتونه مکمل این نقش بشه و به عکس. هیئت منصفه هم عرض کردم برای تشخیص موضوع و مواردی از این قبیل، مجموع اینا به پروژه قضاوت و قاضی باید کمک کنن. یک پروژه است، ما سه تا پروژه نداریم، پروژه وکیل، پروژه دادستان، پروژه قاضی نداریم، یک پروژه است. حالا من حدود 30-40 تا اصل دارم که اینجا تو 3-4 تاش می‌رسیم که در چون فرمودن بحث وکالت در اسلام بحث بشه. کار وکیل اینه که مبادا بعضی از حقوق متهم از چشم قاضی بیفتد یا قاضی توجه داره ولی رعایت نمی‌کنه، یعنی بیخی خیر قاضی رو باید گرفت. دادستان مبادا بعضی از حقوق ملت، جامعه یا حقوق شاکی، بعضی از موضوعات تخصصی به خصوص در دادگاه به درستی شناسایی نشن، کمک کنن برای تشخیص موضوع دو طرف و همینطور هیئت منصفه. یکی از تفاوتایی که شاید در اوایل صحبت چون دوستمون اشاره کردن، اگر هم نکردن من اینجا تاکید بکنم، اینه که در حقوق سکولار مسئله جنگ منافع است و این مبنای فلسفی داره، مبنای هستی شناختی، انسان شناسی و معرفت شناختی داره. دادگاه برای اجراء حکم خدا و عدالت نیست، اصلا دادگاه فلسفش این نیست. در منطق سکولار دادگاه برای فصل خصومت، پایین آوردن هزینه زندگی اجتماعی و برای ترازی و رضایت اطرافه، یا آرام کردن و ساکت کردنشون. جنگ منافع، پیش بردن کار خود، نه پیش بردن کار حق. به خصوص الان که قضات ما که مجتهد نیستن، اغلب قاضی های ما خودشون وکیلن، یعنی وکیلن از طرف قاضی مجتهد، از طرف حکومت وکیلن. فکر میکنم بالای نمیدونم، فکر میکنم 80-90% به بالا اینا اصلا مجتهد نیستند که قضات ما، و بنابراین خودشون هم به وکالت دارن قضاوت میکنن. بنابراین اگه کسی بگه که آقا وکلاء ما در برابر قاضی و قاضی حکم الله هست و فلان، نخیر اینطور نیست. قاضی یک کارشناس متخصصه، باید عالم باشد، عادل باشد، وکیلم همینطوره، دادستانم همینطوره، همه اینا لذا مجموعا رو هم دیگه یک پروژه میشن. از این جهته که قضات ما هم خودشون غالبا وکیلن. نکته دیگه این که دوستان دیدن از اول قرن 18 میلادی تا به خصوص نیمه قرن 20 میلادی که نسبیگرایی در حقوق غلبه نکرده بود، منطق مادیه یا پوزیتیویستی یا منطقه‌های مادی دیگری بر فلسفه حقوق در اروپا و آمریکا حاکم بود، ولی توی نیم قرن اخیر به خصوص رفت به سمت، حتی در اروپای قاره‌ای مبادی فلسفه حقوق و قضاوت رفت به سمت همین جریانی که امروز به نام پست مدرن می‌شناسن. تو معرفت شناسی و فلسفه چه اتفاقی افتاده الان در 40-50 سال اخیر؟ بحث پارادایم ها دیگه مطرحه. الان میگن آقا اصلا مرز علم و غیر علم وجود نداره، 7-8-10 تا پارادایمه، تو هر پارادایم یه جور معنا میکنی. این قضیه که حتی تو فیزیک مطرحه، الان تو فیزیک و شیمی مطرح شده، چه برسد به علوم انسانی، چه برسد به قضاوت و دادگاه که کاملا مسئله سیال و نسبی شده. این تازه در اروپای قاره ای است که فلسفه، منطق فلسفی خیلی پوزیتیویستی نبوده. اما اگر برید سراغ انگلیس و حقوق کامن لا و بعد پراگماتیسم در آمریکا، اونجا که اصلا خودشون سریع میگفتن ما مبنای ثابت ذاتی برای حقوق بشر نداریم. نگاه بکن مشکلات روزمره چجوری تامین میشه، جمع جبری منافع و مزار محسوس مادی فوری رو بسنج تصمیم بگیر. اصلا نظام قضا و حقوق انگلو ساکسون و انگلو امریکن همینه که عرض کردم یک نکته مثبتی داره که تو فقه اسلامی هست ولی توی دادگاه های ما نیست، کمه، ضعیفه. یک نکته منفی بزرگی داره که اصلا ریشه حقوق بشر زده شد، ریشه حقوق بشر زده شده در فلسفه جدید حقوق. جریان آنگلو ساکسون و آنگلو امریکن به یک شکل، دادگاه ها و نظام قضایی در حوزه اروپای قاره‌ای که بیشتر مبادی آلمانی و فرانسوی و اینا برش حاکم بوده به یک شکل دیگری، به خصوص توی نیم قرن اخیر که زمام جریان پست مدل در حوزه معرفت شناسی با ایناست، جریان اگزیستانسیالیسم، جریان فرانسوی و آلمانی و اینا، این تو حوزه حقوق و قضا وارد شده الان، که من عبارات اینا رو هم آوردن نمیدونم چقدر برسم بخونم. از اون موقع تا اینجا حدود 7-8 تا فلسفه متعارض در باب مسئله حقوق و قضا مطرح شده که آقا مجازات فلسفه‌اش چیه. اینا رو شما همه بهتر از من میدونید، من فقط میخوام نتیجه‌ای که چون میخوام خودم بگیرم یه اشاره‌ای دارم عرض میکنم. آقا فلسفه مجازات چیست؟ دیدید دوستان مکاتب مختلفی به وجود آمده در این باب در غرب، از این که بگه آقا یعنی حقوقدان، فیلسوف، جرمشناس، جامعه شناس بحث کردن. در فقه اسلامی من برای دعام دلیل دارم، فرصت ندارم که عرض بکنم، اگه تا غروب جلسه هست من ادله من بگم، ولی فقط اشاره به تیترش بکنم. روایات مکرر در این باب بنده دارم الان، چون روی قضیه تنظیم کردم این روایات رو بخششو برای مباحثی که توضیح فلسفه حقوق بشره. روایات بسیار زیادی در این باب داریم که اصلا تو بحث‌های خارج فقه و قضا و اینا مطرح نمی‌کنن، معمولا مطرح نمیشه اینا تو دانشکده‌های حقوق، که اصلا هیچی دیگه اونا که اصلا به چیزا کار ندارن. که روایاتی که نشون میده فلسفه مجازات در فقه اسلامی و قرآنی و اهل بیت چیست، روایاتی داریم میگه که اصلاح فرد، فلسفه مجازات اصلاح فرد. روایات دیگری داریم برای بازدارندگی، که این مجازات فلسفه‌شی که خودش بعدن یا دیگران سراغش نیاد. روایاتی داریم در مورد که فلسفه مجازات یا بعضی مجازات‌ها یا یکی از فلسفه‌های مجازات چیه؟ تطهیر باطنی فرد است. چون آخرت در پیشه. نوع مجازاتی که اینجا میشی یا نمیشی، عدالت اینجا اجرا بشه یا نشه، در ابدیتت مؤثره. شما شنیدین در روایت اون خانومی که زنای محسنه کرده، شوهر داره و با مرد دیگه رابطه داره، خودش آمده پیشه پیامبر و امیرالمؤمنین میگه که طهرنی، آقا حکم در مورد من اجرا کنید، منو پاک، من میخوام پاک بشم. که این یکی از تفاوتای نظام قضایی حقوقی اسلامی با سکولاره. تو نظام سکولار طهرنی معنی نداره، تبرئه کن مرا معنی داره، اما تطهیر کن مرا اونجا معنی نداره. در بعضی روایت میفرماد حمایت از جامعه، حق الناس، فلسفه مجازات. در بعضی داره منافع عمومی، در بعضی داره حمایت جامعه، عرض کردم در برابر جرم و قدرت دفاع جامعه رو در برابر بزهکاری بالا بردن. در بعضی از روایات در مورد فلسفه بعضی مجازات ها مسئله مصلحت عمومی مطرح شده. پس اقلا 7-8 تا. بعد دوستان حالا با توجه به این، وقتی میرید میبینید فیلسوفان حقوق، مکاتب مختلف حقوقی در جهان سکولار راجع به فلسفه مجازات چی گفتن، میبینید هر کدومشون به یکی از اینا اشاره کردن، به بقیه توجه نکردن. یعنی بعضی از مکاتب فلسفی در باب فلسفه مجازات میگه آدم کردن ای به لحاظ اخلاقی، دیگه نمیگه بازدارندگی، دیگه نمیگه مصالح جامعه، دیگه نمیگه یکی میگه نه، بعضیا به تطهیر اخلاقی توجه کردن، البته اخلاق سکولار، یعنی برای یک شهروند مطیع مرتب، نه ای که حالا سعادت جاودانه و حرفا. بعضیا هر کدوم به یکی اشاره کردن. در روایات ما این نکته خیلی مهمیه، چون بعضیا گفتن آقا فلسفه مجازات سنتی و مجازات مدرن اینه. سنتی‌ها میخوان انتقام بگیرن، درسته؟ حقوق مدرن میگه انتقام چیه؟ این بیماره، باید علاج بشه. فلسفه مدرن‌تر داره میگه که اصلا بیمارم نیست، اینا سبک‌های مختلف زندگی است. تو چون عادت نداری و دوست نداری ای رو جرم میدونی. مثلا لواط و مساحقه، همجنس بازی مرد و زن و اینا، شما یادتونه تا اوائل قرن 20 این جریان‌های مادی تو منطق حقوق بشر میگفتن که آقا ای که در قرون وسطا و مسیحیت و فرهنگ دینی با اینا اینجور برخورد تند میشه و اعدام و فلان و اینا، این خلافه، برای که اینا مجرم نیستن، اینا بیمارن، باید معالجه بشه. الان چی دارن میگن؟ الان توی 40-50 سال اخیر میگن بیمار باباته، به او کسی که به اینا میگه بیمار، اینا دگرباشن. کلمه دگرباش و دگراندیش معنیش اینه که هیچ کس مجرم نیست مگر صدمه مادی بزنه به حقوق دیگران، یعنی بکشه، زور بگه، خوشیشای خونهشو بشکنه اینا، و الا این چیزایی که به حوزه اخلاق و تربیتی چیزا برمیگرده، ما دگرباش داریم و دگراندیش داریم، ما حق و باطل و عدل و ظلم و عادل و فاسق و حرفا چیه؟ خب این که جدید که اصلا میگن این حرفا. در فرهنگ اسلامی میگه که آقا در فقه اسلام برای همه اینا من روایت دارم، هم به بعد جرم نگاه میکنه، هم بحث تشفی خاطر مثلا اولیاء دمه. مثلا میفرماد که اگر قاتل رو ببخشید بهتر است. قرآن فرمان به قصاص نداده. این خیلی مهمه. آقا قرآن گفته قصاص کن. قرآن کجا گفته قصاص کن؟ قرآن گفته عفو کن. فرموده اگر ان تعفو، اگر عفو کنید بهتر. قرآن طرفدار عفوه. توصیه به عفو کرده. ولی باب قصاص رو نبست، خودش هم فرمود برای یکی چی؟ برای که اگر الان یک به یک شد، یک نفر این وسط کشته میشه. اگر الان این قصاص نشد، این عفو نکرد، چرا فی القصاص حیات؟ این شعار نیست، واقعیت مادی هم همینو میگه. حداقل دو سه تا اتفاق میفته. یک، بستگان مقتول میگن خیلی خب، حالا که انتقام نگرفتی پس ما خودمون دست به کار میشیم. یعنی شما وقتی که باب قصاص رو و اعدام قاتل رو به طور مطلق ببندی، باب قتل عام رو در جامعه باز کردی. داره میگه خشونت مجاز، چون فردا طرف میگه خیلی خب قاتل بچه منو نکشتی، خودم میرم عدالت رو اجرا میکنم. دیدی چقدر فیلم هایم در این باب میسازن و اینا، برای که یک واقعیتیه. نکته دوم، اگر دیگرانی دیدن که میشه راحت آدم کشت، جان انسان ارزانه، مسکه چی دید فلانی کشت بعدم رفت 10 سال زندان، بعدم عفو خورد یا وکیل گرفت و قاضی و فلان اینا رفت بیرون، پس میشه کشت آدم ها رو. و دلایل دیگری که قصاص برای حفظ حیاته، برای مهار خشونته. انتقام هست بله، تشفی خاطر هست، اصلاح هم هست، ولی فقط اینا نیست، تعلیم و تربیت هم هست. واقعا به بعد بیمار بودن مجرم هم توجه میشه، به بعد مصالح اجتماعی هم توجه میشه. و الا چرا پیامبر و امیرالمؤمنین در یه مواردی یه حکم قطعی حد شرعی الهی رو چرا اجرا نکردن؟ خب اینا تو منابع فقه ما هست، تو درس فقه ما میخونیم اینا رو دیگه. میگه آقا حکم الله حد الهی در این مورد اعدام است، اما بعد روایت میگه پیامبر در این مورد این کارو نکرد، از تعمیر نکرد. چرا؟ چه در مورد مثلا حد رجم و موارد دیگه که خودتون در جریانید. حضرت امیر آمدن تو خیابون دارن رد میشن، میبینن یک جوونکی پشت دیوار وایستاده داره استمناع میکنه. خب این یک برخورد قضایی باهاش هست، حدش یکی دستش گرفتن یکی زدن رو کف دستش، گفتن این که مجازاتت. و اما چرا تو ازدواج نمیکنی؟ گفت آقا من پول ندارم. حضرت امیر فرمودن که اگه مشکل پولت حل بشه ازدواج میکنی؟ گفت بله. ولش نکرد، رفت از بیت المال هزینه ای داد، کمکی، قرضی، وامی، چیزی که بره ازدواج کنه. یعنی اینجا فقط انتقام از یه آقا که نیستش، که مسائل مختلفی رو داره میبینه توی مسئله. تعلیم تربیتش هست، تشفی خاطر هست، اصلاح خودش هست، پیشگیری از جرمای اجتماعی هست. چرا طرف میاد میگه که من اینو شما بهتر از من میدونید، ولی روایتشو باید خون. اینا افتخارات فقه اسلامه، از بس کاغذ آوردم دیدم کجا گذاشتم. اینا به معنی اینم نیست که مجازات خشونت است، عفو رحمت است. نه خیر آقا، مجازات هم رحمت است. بعضی از اینا که فکر میکنن یک تصویری از مجازات هست، مثل این که قاضی که میخواد حکم کنه علیه متهم، علیه مجرم، این جنبه مثلا خشن اسلامیه، وکیل که میخواد دفاع کنه از این جنبه رحمانیه. نه خیر، اگر تو یک گناهکار رو از مجازات رها کنی، این جنبه ضد رحمته. مجازات او رحمته، هم برای خودش هم برای جامعه رحمته. رحمت نیست که طرف یک کاری بکنه خودش هم خوشخوشانش بیاد از مجازاتم فرار کنه بگی رحمته. این کجاش رحمته؟ این اولا رحمت به جامعه نیست، جنایت در حق جامعه است. ثانیا رحمت در حق خود او هم نیست. ولی موارد استثناء که چطور جنبه تربیت قضیه دیده میشه. حیف که روایات همینجوری. دانشگاه ما، حوزه ما، خدا شاهده، من خب بنده طلبه هم، حوزه هم قم هم مشهد بودم، دانشگاه هم سر و کار داریم با دوستان، این منابع و متون اینا رو میبینم، ولی اینقدر ما آیات و روایات داریم که اصلا کسی با اینا کاری نکرده و نمیدونه اینا چقدر آثار حقوقی، تربیتی و از جمله قضایی داره. ببینید، از یک طرف پیامبر میفرماند که اجرا یک حکم درست در یک دادگاه، اجرا عدالت از 40 شبانه روز که باران ببارد بر زمین، این بهار تر است. فرمودن 40، اگر 40 شبانه روز لاینقطع باران بباره، این بهار طبیعت چجور زمین نشاط پیدا میکنه. فرمودن یک دادگاه درست حکم بکنه، یک مظلوم حقش ادا بشه، یک ظالم تو دهنش بخوره، فرمودن که یک اجرای عدالت، اقامت و حد، یک قانون، یک حکم، یک حد درست اجرا بشود، خیر من متر 40 صباحا. این بهار اجتماعی از 40 برابر بهار طبیعت آثار اجتماعی داره تو جامعه. وقتی مردم ببینن که آقا حد کجاست، حق کجاست و بدون تبعیض داره انجام میشه. فرمودن لا اقامت الحد فی الارض انفع فی الارض من المتر 40 صباحا. یک قانون، یک دادگاه به تعابیر مختلف ائمه هم همینطور، حد یقام لله فی الارض افضل من متر 40 صباحا. خب اگر اینه که مجازات رحمت است، مجازات رحمت، عفو هم در جای خود رحمته. امام تو صحبتش میگفت اینا که میگن قصاص و اسلامی، حدود اسلامی خشنه، گفت میدونید چی داره میگه؟ مثل که کسی رفته پیش پزشک انگشتش سیاه شده و علاج نمیشه، اگه علاج شد که خوب بکن، اگه نشد این انگشت رو قطع کرد، به ای بگی ای پزشک خشنه. یعنی جراح رو با جلاد عوضی بگیری. آخه جراح هم مثل جلاد تیغ دستش خون میریزه، ولی جراح برای چی؟ جلادم اگر طبق ضوابط برای دفاع از مظلوم باشه، اونم جراح اجتماعی میشه. امام مثال خوبی زد، گفت اگر پزشک گفت آقا انگشتشو قطع کن برای حفظ حیاتش، اگر انگشت الان اگه پاشو قطع نکنی میمیره فردا، قطع این پا رحمت است برای که ادامه پیدا میکنه حیات. خب حالا اگر همه اینا هست، از اون طرف عفو چرا؟ من برای که روایت رو دستکاریش نکنم، همطوری از ذهن خودم چیزای اضافه و کم نکنم، این روایت رو بذاریم براتون بخونم که تو چقدر ما روایت داریم که توبه چه نقشی داره. توجه به نظام ارزشی اخلاقی، تعلیم تربیت، دخالت اقتصاد و سیاست در اجرا احکام، حتی در حد، یعنی در رجم، در رجم که البته ما حکم رجم زنای محسنه در قرآن نیست، به همه میگن این قرآن در قرآن هم چه حکمی نیست اصلا، یه حکم در تورات و کتاب مقدس. همین غربی هاست اینا یه میپرسیدن آقا چرا احکام خشن؟ گفتم آقا اگه احکام خشن کتاب مقدستون رو برین عوض کنین، اصلا تو قرآن اینا نیست. در قرآن یک آیه داریم، اونم بعضی از مفسرین گفتن شأن نزولش مربوط به اجراء این حد بوده، اونم طرف یهودی اینا بودن، آمدن گفتن آقا ایجی پیامبر فرمود بله طبق حکم شریعت شما همینه و همین کارش، و خودشون در موارد اجرا کردن، کلا چند مورد هم بیشتر اجرا نشده. حالا یکی از بعضی از موارد چم ببینین اینه، این روایت نتیجه که از این روایت میخوام بگیرم، اسلام به مجازات به عنوان یک هدف نگاه نمیکنه. و عجیب روایات هم داریم از پیامبر و از اهل بیت، تو نهج البلاغه هم هست، فرمودن اگر قاضی حکومت، همون کسی که حد رو داره اجرا میکنه، این خواهش مهم دقت کنید، از مجازات مجرم لذت نبرید. اقلا 7-8 روایت با این مضمون من دیدم که حتی کرف مجرمه ها باید هم مجازات بشه، باید شلاق بخوره، باید اعدام بشه. فرمودن اون کسی که داره شلاق میزنه مبادا از شلاق زدن لبخند به زبانش بیاد که مثلا خوردی بخور، یکی دیگه هم بخور، لذت فرمودن نباید ببری. در روایتی من دیدم که یک کسی حد اجرا میکرد، شلاق داشت میزد، تعزیر میکرد، خوشخوشانش هم آمده بود، امام جلوش گرفتن فرمودن این حق نداره دیگه بزنه، تو باید با دلسوزی بزنی، مثل پزشکی که با دلسوزی داره جراحی میکنه، مجبور میشه پای مریضش رو قطع کنه با دلسوزی. یا میفرماد وقتی برای اجرای حد میری، اگر وسطاش یه فوشی هم بدی، یه اهانتی هم بکنی، یه پدرسوخته ای هم بگی، تو روایت داره خب اینا جرمه. یا قنبر رو که دوستان شنیدن دیگه، داشت میزد قنبر، زد 3-4 تا اضافه، این کسی که داشت میخورد برگشت به حضرت امیر گفت همین درسته، شما گفتی چند تا واقعی داره، چند تا میزنه به من؟ 3 تا اضافه زد، بقیه هم که شمرده گفتن بله، گفتن یا ببخشش یا بزن، گفت نه من نمیبخشم، میخوام بزنم، یک کم از اینا که خوردم تلافی کنم. حضرت به قنبر فرمودن بخواب 3 تا بخور بعد برو. خب اینجور موارد، حضرت امیر دست یک مجرم دزدی رو که میدونید 20-30 تا شرط داره، شرطش نمیگن که اینقدر راه در روی هست که همین اتفاقا کار وکیله قانونی و مشروع، طرف انگشتش قطع شده آمده بیرون دم در که داره، اولا تو روایت داریم اینا رو باید مداوا کنین، تو حضرت امیر فرمودن عسل، گوشت، روغن، اینا باید تحت نظر باشن که کاملا خونریزی بند بیاد، این خون از دست رفته، این مسائل همه جبران بشه بعد بره. این کارا رو کردن، بعد که آمد بره بیرون، این ضد انقلابای اونا اونجا بودن، بهش گفتن، این طرف شیعه بود، متأسف از شیعه هایی که از این کارا میکردن، گفتش که طرف از تعمیر بودن نظر سیاسی، گفت که خوردی بخوری هم علیتون، انگشتات برو حالا ازش پس بگیر. گفت من علی رو برای همین دوست دارم که انگشت من و تو نداره، هر کی دزدی کنه با ما برخورد، علی رو برای همین دوست دارم، خوب کاری کرد. ببین این اجرا، این طرف انگشتاشو قطع کردن، باز داره دفاع میکنه از اون. حالا اینجا روایت ماعز که همتون شنیدید، ماعز ابن مالک میاد پیش پیامبر میگه من زنا کردم، زنای محسنه فلان، پیامبر فرمودن که تا میخواد ادامه بده، پیامبر میدونه آدم فاسدی نیست و یه مشکلیه و حالا شرایط خاصیه، من نمیخوام شرایطش بگم، 7-8 نکته بوده اینجا، احساساتی نبوده. حضرت جلوش گرفتن تا اقرار نکنه سوار، حالا میخواد اقرار کنه، چهار بار اقرار کنه، بگه آقا من این کارو کردم، من این کار حضرت تا گفت اولیشو پیامبر جلوشو گرفتن، بحثو منحرف کردن، مرددش کردن، تا خواست بگه گفتن ها راست یه قضیه فلان، باز اومد آقا من مسئله رو منحرف نکنین، من اومدم اینجا یه چیزی بگم. وکیل اینجا یعنی پس یه جایی وکیل داره حکم الله رو اجرا میکنه، حتی یک حد قطعی شرعی در یک مواردی. در روایت داره پیامبر تلاش کردن بحث رو منحرف کنن، بعد این دوباره پیله کرد، بعد غیر مستقیم بهش حالی کردن که عمو ول کن، به زبان هم بنده البته، تفهیم کردن که نگو دیگه. ما از مصرانه چهار اقرارشو کرد، پیامبر مجبور شدن دیگه بکن، چون اگه حالا نمیکردن دیگه چی بود؟ تبعیض بود. بقیه فردا میگفتن چطور این که آمده چهارتاش هم گفته جناب علی مثل که قوم خیشین و هم ایره چرا اجرا نمیکنی، میخوای منم اجرا کنی؟ پیامبر مجبور شدن. حالا جالبه سه تا اقرار که شد چهارمی رو نکرده، پیامبر هشدار دادن، فرمودن اگه بار چهارم اقرار کنی مجبور میشم رجمت کنم، هم نکن. شما مگه نباید حدود الهی رو اجرا کنی؟ چرا نمیذاری اقرار کنه؟ پیامبر میگه اگر یک بار دیگه اقرار کنی حد اجرا میشه. میگه بله میدونم، برای همین اومدم. بعد پیامبر میگن لعلک قبلت او قمزت او نذرت، شاید مثلا یه ماچی کردی، بوسی کردی، زنا نبوده، شاید مثلا حالا مثلا مقدماتش بود از این حرفا. قال لا یا رسول الله، نخیر آقا ما همین کار انجام دادیم. فرمودن که 7 8 تا بهانه پیغمبر آوردن اونجا براش جور کردن، هی بهش یاد میدادن همین کار که وکیل باید بکنه همینه، یاد بده که آقا از نظر قانونی ایدی خلاف شرعه، پیغمبر خودش کار وکیل رو اینجا داره میکنه. میگه شاید اینجوریه، میگه نخیر اینجوریه. میفرمان میدونی اگه یه بار دیگه بگی اینجوری، میگه بله فلان فلان، یعنی دیگه عملا پیغمبر میخواد حکم اجرا نشه، او خودش میخواد اجرا بشه که پاکیزه بشه. بعد آخرش پیامبر بهش میفرمان که حالت خوبه؟ این خیلی جالبه. میفرمان حالت خوبه؟ عقلت درست کار میکنه؟ الان میفهمی داری چی کار میکنی؟ گفت بله. بعد پیامبر فرمودن که ما تورید و به هذا القول، منظورت چیه؟ یه به زور میخوای اقرار کنی؟ گفت اورید و ان تطهرنی، میخوام تو منو پاک کنی، میخوام اعدام بشم، میخوام پاک از این عالم برم. در روایت دیگه انه لما اعترف ثلاثا قال له ان اعترفت الرابع رجمتک، چهارمی رو بگی این کارو. مورد دیگه داره که خانومی آمد همینجور اعتراف کرد زمان حضرت امیر، حضرت امیر هی این در منابع اهل سنت هم هست، صحیح ترمذی، فرمود پیامبر فرمود ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، قانون در بنا. تا میتونید کاری کنید که حدود اجرا نشود، منتها نه با تبعیض و دزدی و رشوه و بانبازی و اینا. اصل هدف اسلام اجرا حد نیست، به دلیل همین قانون و همین روایت پیامبر فرمود ما استطعتم، تا میتونید به لحاظ شرعی و قانونی کاری کنید که حکم شدید اجرا نشه. یعنی هدف انتقام و اینا نیست، هدف بازدارندگیه، منتها عدالت نباید نقض بشه که تهش بگن آقا این همه دارن هر کی میره تو دادگاه در میره از زیره، کسی اینجا مجازات نمیشه، نه. بعد فرمودن فان کان له، اینا به وکالت مربوطه دیگه، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، اگر کوچکترین روزنه قانونی و شرعی پیدا کردید که حد جاری نشود، حد رو جاری نکنید. همون پیغمبری که میگه اجرای یک حد از 40 روز باران باریدن بهتره ای بهار جامعه از بهار تمام، هم پیغمبر حرف رو زده و حضرت امی همین کاری کرد. فان الامام ان یخطف العف، اگر قاضی دادگاه حاکمیت خطا کند در عف، یعنی عف نباید میکرده ولی کرده، خیر من ان یخطئ فی العقوبه، این بهتره از اینکه در عقوبت خطا کنه. و این خیلی نکته مهمیه، اینا مشروعیت کار وکیله. کسی آمد به حضرت امیر گفتش که آقا فلانی چرا اینجوری شد؟ خب دو تا احتمال داشت دیگه، شرعاً میشد، چرا شما از این ور حضرت امیر فرمود اگر ما در مجازات خطا گوش کنیم، یک اصل در حقوق بشر اسلامی و در وکالت و در دادگاه اسلامی، اگر ما در مجازات اشتباه کنیم بهتره یا در عفو اشتباه کنیم؟ حضرت امیر فرمود در مجازات اشتباه کنی بدتره، در عف اشتباه بکنی ضررش کمتر. یعنی چی؟ اینا دقیقا مشروعیت وکالته. و اینکه خود قاضی اصل در قضاوت اسلامی نیست که هر چی بیشتر بتونی مجازات کنی، و بعد میگه وقتی داری شلاق زدی طرف، حق نداری لبخند بزنی، حق نداری خوشحال باشی، بهش هم بگو برادر شما مثل پزشک با مریضش، باید این کارو بکنیم به نفع خودت و به نفع جامعه است. در مورد یک خانمی داره که زمان خلیفه دوم، خلیفه میگه که خلیفه دوم میگه حکم اجرا کنین. اینها حضرت امیر با این خانم وارد گفتگو میشن و یه بهانه‌ای پیدا کنن که حکم اجرا نشه، چون فاحشه و اینا نبود و حالا شرایط خاص، من میخوام بگم اینا احساسات نیست، شرایط شرعیش بوده. حضرت امیر 3-4 تا سوال میکنن که از لابلاش بهانه‌ای پیدا بشه که حکم اجرا نشه. بعد خلیفه میاد به حضرت امیر اعتراض میکنه که جناب علی وکیل ایشونه یا میخوای حکم خدا اجرا بشه؟ فرمود من میخوام حکم خدا اجرا بشه، متأ حکم خدا این نیست که به کوچکترین بهانه‌ای حد شرعی، نهایی ترین حد شرعی اجرا بشه، حکم خدا همینه که من دارم انجام میدم. یک مسئله دیگه، مسئله باز تفاوت وکیل در فرهنگ اسلامی و فرهنگ سکولار اینه که در قاضی و وکیل اینا که با نمادهای حقوقن، نماد عدالتن و با حقوق الهی بشر سر و کار دارن، در فرهنگ سکولار وکیل یه وکالت شغل فقط. در فرهنگ اسلامی وکالت، قضاوت، مسئولیت الهی است، یعنی باید به عنوان وصی عام رسول الله وارد دادگاه شد، چه وکیل چه قاضی چه دادستان چه هیئت منصفه. یعنی همونطور که پیامبر فرمود یا ظالمید شقی هستید، یا اگر الهی هستید پیغمبری، نه امام معصوم وصی خاص هم نیستی، باید وصی عام باشی، یعنی یک جنبه قداستی داره. ولذا تو روایت داریم حضرت امیر پیامبر فرمودن در مورد قاضی وکیل اینا که حالا سر و کار دارن با مسائل حقوقی، در شما دوستان بهتر میدونن، در مورد نوع لباس پوشیدن اینا بحث، چقدر شوخی بکنن بحث، وکیلش هم همینطور فرق نمیکنه از این جهت، عبوس نبودنش از اون طرف، دو طرف افراد و نوع ارتباطاتش با افراد، نوع دوستیهاش، در روایت من دیدم نوع تفریحاتی که میکنن دادگاه، اینا که مسئول دادگاهن، نوع تفریحاتش. و یک نکته دیگه که در روایت داریم که اینایی که به عنوان نمایندگان حقوقی در جامعه مطرحن، حضرت امیر فرمود انی والله ما احثكم الا طاعتن الا و اسبقكم الیها ولا انهاكم عن معصیتن الا و اتناها قبلكم عنها. فرمود به خدا سوگند در تمام کارنامه من یک مورد پیدا نمی‌کنید که من به شما گفته باشم کاری رو انجام بدید و قبل از شما این کارو نکرده باشم، یا گفته باشم فلان کارو نکنید و خودم مرتکب شده باشم. اینم خیلی مهمه، مردمی که به قاضی و وکیل اینا مراجعه میکنن میگن اینا نمایندگان حقوق و عدالتن، به یک معنا نماینده خدایان. نوع زندگی این طرف خیلی دخالت داره در سبک. فرمود من نسب نفسه للناس اماما، هر کس خودشو در موقعیت یک موقعیت حکومتی قرار میده. این امام به معنی امام معصوم نیست، این امام به معنی یک نهاد حاکمیتی و مدیریتیه. فلیبدأ به تعلیم نفسه، فرمودن اول خودشو آدم کنه، خودشو تربیت کنه، قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه دیگران رو به سمت عدالت و حقوق ببره، خودش حقوق و عدالت رو در زندگی شخصی و صنفیش رعایت کنه. ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، کمتر فرمودن حرف بزنیم. تعبیر دیگه، من خودم رو بالاتر و منزه‌تر از این میدونم که انی لارفع نفسی ان انهى الناس اما لست انتهي عن او امرهم بما لا اسبقهم الیه بعملی او منهم بما لا يرضى ربي، که باز تعبیر دیگر و دقیقتر و تندتری از همون معنا، این در نهج البلاغه خطبه 175 و در قرار الحکم هم هست. و یک جمله ابن ابوالحدید آورده راجع به حضرت امیر، من اینو بهتون بخونم در این رابطه مهمه. ایشون میگه که یه وقتی روایتی رو نقل میکنه که او راوی میگه که از کی نمیدونم که از پرسیدم که علت این که مردم اینقدر به علی عشق میورزن چیست، ولی در جواب هی نگو برای که علم داشت و شجاعت داشت و نمیدونم همه صفات رو فلان، اینا رو نگو، اینا رو میدونم. یک چیزی دیگه، توضیح دیگه به من بده، چرا همه دوستش دارن حتی دشمناش؟ میگه ابو جعفر به مقدمه گفت علتش اینه که بعدی تعبیر رو ابن ابوالحدید نقل می‌کنه. فمعلوم ان علیا کان مستحقا محروما، علی که از عدالت و حقوق مردم حرف می‌زد برای که خودش مثل محرومین زندگی کرد، بل هو امیر المستحقین المحرومین، امیر محرومین بود، امیر مستحقین بود و سیدهم و کبیرهم، فهل یمکن الا یتعصب البشر كلهم مع هذا الشخص، اصلا میشه یک همچین آدمی که حرفاش از زندگیش جلوتر نرفته، زندگیش از حرفاش جلوتر بوده، میشه که بشریت با هر دین و مذهبی نسبت به این آدم عشق در حد تعصب نداشته باشن؟ و هل تستطيع القلوب الا تحبه و تهواه و تذوب فيه و تفنا في عشقه؟ میشه فانی نشد در عشق یک همچین آدمی، میشه ذوب نشد در او. این تعبیر یک تفاوت مهم است بین کسانی که به خصوص به عنوان متصدیان اجرای عدالت و حقوق بین مردم شناخته میشن با وکالت در تعریف سکولار. وکیل سکولار، وکیل تو نظام حقوقی غیر اسلامی، لازم نیست یک آدم با تقوای عادلی باشه اصلا، فقط لازمه تو دادگاه خوب حرف بزنه و به چم و خم قانون وارد باشه، لازم نیست آدم صالحی باشه. در منطقه اسلامی هر کس وارد عرصه میشه فرمودن باید صالح باشه. من یه بحثی راجع به فردگرایی یادداشت کرده بودم که فرصت نمیکنم واردش بشم، که اصلا مفهوم با اندیویدوالیتی سکولار، همین نظام قضایی حقوق انگلیس و دیگران، اصلا ما و جهان و نظام حقوقی در تفکر به اصطلاح مدرن سکولار با تفکر شرعی و دینی که دادگاه رو به نبوت وصل میکنه، یکی از تفاوتش نوع تعریف از انسان و مفهوم فرد و حقوق فرده. مفهوم حقوق، حریم خصوصی، فردیت، انسان و بنابراین مفهوم وکالت و قضاوت تغییر میکنه. اما در منطقی که انسان خلیفت الله، استعداد خلافت الهی داره و بحث سعادت ابد مطرحه و ارتباط قول و فعل و عقیده و عمل و خلق و خلق و اینا همه با هم ارتباط داره، معنی دیگر. یه بحثی راجع به این که فردیت غریزی در منطق حقوق بشر و قضایی سکولار مطرحه، شخصیت الهی در منطق دادگاهی اسلام روبروست. یک نکته دومی که می‌خواستم عرض کنم این که تعریف سکولار از حق که به عنوان حقوق مدرن با امثال هابز و اینا شروع شده، من می‌خواستم راجع به یه مقدار بیشتر توضیح بدم که چطور دکترین سیاسی و دکترین حقوقی جدیدی که تحت عنوان حقوق مدرن مطرح شد در قرن 17-18 به بعد، اساس ادعاشون اینه که مثلا هابز دکترین قانون طبیعی و حقوق طبیعی رو کشف کرده. اینا چه تعریفی از حقوق و از انسان دارند و بنابراین وکیل و قاضی و دادگاه و حقوق بشر و اینا چه نگاهی داره؟ من توضیح می‌خواستم راجع به این. نمیشه فقط یک عبارت هابز رو براتون عرض بکنم. من خواهش میکنم دوستان، نمیدونم حالا با حوزه فلسفه غربم چقدر، ولی این ارتباط داره، چون این مباحث فلسفه حقوق و قضاوت ریشه‌اش تو حوزه فلسفه غربه و ریشه‌اش باز برمیگرده به معرفت شناسی و انسان شناسی غرب. فقط یک پاراگراف از جملات هابز رو که پدر حقوق مدرن در غرب و در دنیا مطرح میشه عرض بکنم که اینا نگاهشون به انسان چیست. و وقتی جامعه مدنی میگه دموکراسی، میگه قرارداد اجتماعی، میگه حقوق بشر، فردگرایی، فلسفه جنگ و صلح، عشق، نفرت، اینا چی میگه؟ تفسیرش اینه، میگه انسان حیوانی است. این جمله هابز، پدر سیاست مدرن و پدر حقوق مدرن و بنیانگذار مبانی فلسفی نظام قضایی مدرنه. انسان حیوانی است با دو قطب جذب و دفع که هر دو صرفاً غریزی و جسمانی است. حقوق، اخلاق و عدالت نام‌هایی است که ما می‌گذاریم روی واکنش‌هایی که این حیوان دوپا نسبت به این دو موتور غریزه در خودش نشون میده. هیچی دیگه وجود نداره تحت عنوان کرامت انسان، سعادت انسان، ابدیتش، این حرفا مطرح نیست. خب قضاوت و وکالت و نظام حقوقی هم بر همین اساس تعریف میشه. میگه سه خصلت، این دو مبنا و مجموعاً سه خصلت در انسان بیشتر به رسمیت نمیشناسیم. اینا که قبل از ماه انسان الهی و بهشت و جهنم و ابد و فطرت و اینا گفتن، اینا عقل بر نفس حکومت میکنه. میدونین جز مبانی عقلانیت مدرن اینه که عقل هرگز نمیتواند بر نفس حکومت کنه. عقل فقط در خدمت نفس قرار میگیرد، عقل ابزاری است فقط. یعنی انسان شهوت و غضب داره، منتها دو جور اینا رو عمل میکنه. جامعه مدرن جامعه ایست که شهوت و غضبش رو با ابزار عقلانی تعقیب میکنه. جامعه های عقب افتاده بیچاره اونا کسانی هن که اونا هم بر اساس شهوت و غضب فقط عمل میکنن، ولی در روش عمل عقلانه پیش نمیرن، بدون حساب کتاب، محاسبه، نظم، همینجوری میرن جلو. این فرق. و الا غلبه عقل بر غریزه اصلا این عبارت حابزه، این عبارت هیومه، این عبارت جان لاک، اینا پدران حقوق مدرنن و قضای مدرنن. البته حرفای حسابم تو لابلای بحثشون زیاده که اونا ما معادل اسلامی برش داریم، ولی این جملهشو خواستم بخونم. این جمله گرانیگاه یک تفکر جدید، تعریف جدیدی از وکالت و قضاوت و دادگاه و حقوق بشر. سه خصلت بیشتر در انسان نمیشناسیم. با مشاهده هر نشانه ای انسان غیر از او بعد شهوت و غضب یک چیزی پیدا میکنه تحت عنوانی که هر کس به منافع من بیشتر صدمه زد، باید از او غرامت بیشتری بگیرم. و دادگاه اینجا فقط معنا پیدا میکنه که اگر کسانی میخوان غرامت بیشتر بگیرن، باز او میخواد غرامت بیشتر بگیره، اینا آخرش خیلی شیر تو شیر نشه که دیگه هیچ کس به منافع خودش نرسه. این تنها فلسفه حقوق بشر و قضاوت و دادگاه، میخواهد غرامت بیشتری بگیرد و دیگران را با درس عبرت به رعایت منافع خود وادار کند. کسانی که هیچ قدرت مشترکی برای ایجاد آرامش بین خودشون ندارند، جرأت پیدا میکنند یکدیگر را نابود کنند. لذا در طبیعت انسان سه انگیزه اصلی بیشتر نداریم: رقابت، عدم اعتماد و مقام. و این هر سه برمیگرده به شهوت و غضب. هر کس از چیز دیگری به نام عقل یا اخلاق فراتر از اینها سخن بگوید، شعر گفته است. نخستین برای سود بیشتر، دومی برای ایمنی جان و مال و حفظ منافع، سومی برای ایجاد اتوریته اجتماعی، آبرو. یعنی صحبت کرامت انسان نیست، صحبت اتوریته. چون شما اگر آبرومندتر شدی، حرفت تو بقیه بیشتر نفوذ داره، منافعت بیشتر تامین میشه. نه اینکه حق الناس است و حق الله و این حرفا نیست. انگیزه نخست انسان را بران می‌دارد برای مسلط شدن بر خود، اشخاص، زن و فرزند و احشامش، هر کاری که می‌تواند بکند، زن و بچه و احشامش. انگیزه دوم سبب می‌شود برای دفاع از نفس خود زور به کار ببرد. انگیزه سوم موضوعات جزئی هستند. یک سخن، یک لبخند، یک نظر مخالف یا هر نشانه دیگری که حاکی از تحقیر شدن باشد، موجب خشم و پیکار می شود. چنان که اگه شما به یک حیوانی هم به لانش یک تهدیدی بکنی، ولو وارد لانش نشی، از خودش دفاع میکنه. خواه این خاری به طور مستقیم بر خود شخص باشد یا غیر مستقیم بر کسانی که به او مربوطند. اما اگر کسی برای خیشاوند یا همسرش یا دوستانش یا ملتش یا حرفش تعصب نشان میدهد، باز در واقع تعصب برای خودشه. چون اگر منافع او با اونا تعارض پیدا کنه، یعنی منافع تو زنت با هم اختلاف شد، منافع تو همسنفیات اختلاف شد، تو معلومه طرف کیو میگیری، چون تو به حق و عدالت کاری نداری. سرشت انسان البته جنبه دیگری هم دارد که به دنبال ستیز و جنگ نیست، به دنبال آسایش و لذت حسی است. این کتاب قسمت بخش اول فصل 13 کتاب لویاتانه که مانیفست مباحث جدیده. یک نکته دیگه هم من فقط اشاره میکنم، حقوق بشر مادی و سکولار بیریشه شد. اینا رو دیگه ادلهش آوردن، فرصت نیست. به خصوص در پوزیتیویسم که تحت عنوان رشد علمی و علم فقط حسی است، مبنای قضاوت و وکالت مبنای حقوق حسی شد. پوزیتیویسم چی میگه؟ پوزیتیویسم میگه ما معرفت واقعی جز معرفت حسی نداریم، درسته؟ واقعیتی جز ماده ما به رسمیت نمیشناسیم، چون اثبات پذیر نیست تو آزمایشگاه. حالا سوال، حقوق مگر حقوق توی آزمایشگاه قابل اثباته؟ مگه حقوق محسوسن؟ اصلا نگاه پوزیتیویستی و مادی ریشه حقوق بشر و کرامت بشر رو قطع کرد، چون همه چیز رو صرفا پوزیتیویستی دید. این هم توضیحاتی داره که عبور میکنم. منطق پست مدرن، منطق جدید این 40 50 سال که هی داره تقویت میشه، اینا هم با اینکه ضد پوزیتیویستن، تو این منطق فلسفه جدید حقوق هم ریشه حقوق بشر زده شده. چرا؟ چون اینا کسانی هستند که، ببین دوستان، کتاب ساختار انقلاب علمی توماس کوهن رو حتما دیدن، اگر نبرید ببینید ساختار انقلاب های علمی کوهن، و از این قبیل کتاب زیاده، این تازه قدیمیه، ترجمه هم شده. اینا میگن که اصلا ما در علوم حتی تجربی تو فیزیک، حالا چه برسه به حقوق و علوم انسانی، میگه یک زمانی ما اول مدرنیته میگفتیم آقا فقط ماده، مادیات، هر چی از معنویات و آخرت و اخلاق و نبوت، اینا همه چرنده، اینا اصلا علمشت. حالا داریم میگیم که آقا اصلا همیام که بهش میگفتیم علم مبنای اثبات پذیر واقعا نیست. این بحثی که تو حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم که من اینجا متعرض نمیشم، نتیجه این حرف، و بعد اینو بیارید تو حوزه قضاوت و وکالت و حقوق و دادگاه. میگه یک الگوی، ما فقط از الگوهای متفاوت پیشرفت در علم میتونیم سخن بگیم برای تطبیق بر تحولات تاریخی. این که کدام الگو درست است یا غلط، هیچ کس نمیداند. تو فیزیک و شیمی و علوم تجربی و طبیعی داره میگه حرفو، شما ببین علوم انسانی چه خبر میشه، هیچ کس نمیداند. ما گفتمانهای مختلف داریم. این که کدام الگو مناسب است یا نیست، آن را هم بعدها مورخان علم به طور نسبی میتوانند داوری کنند. یعنی اگر الان شما گفتی الف ب است، یکی گفت الف جیم است، یکی گفت الف سین است، هیچ کدوم از اینا شما ملاکی نداری که بحث کنی کدوم درست و کدوم غلطه. حتی تو علوم طبیعی 200 سال دیگه، 400 سال دیگه مورخین علم نگاه کنن به این 400 سال گذشته، ببینن با کدومی که از اینا مشکلات مادی ظاهرا بهتر حل شده، نه که کاملا، وقت اونا بگن کدوم مناسبتر بوده یا نبوده. یعنی حتی نه برای درست و غلط بودن علم که چی علم چی علم نیست، حتی برای مناسب بودن یا نبودنش هم میگه نمیشه داوری کرد. تناقض اینجا داریم. پیش از این که مورخ بتونه این کارو بکنه، باید از رؤوس هر الگو مطلع باشد. اما چگونه؟ میخواد بگه حتی اونم بعدن نمیتونه قضاوت کنه. یعنی اصلا هیچ ملاکی برای داوری وجود نداره که چی علم چی نیست. چه حالا شما راجع به حقوق باید صحبت کنید که کدام نظام حقوقی درست است کدام نیست. نتیجه که توی فلسفه علم فعلا گرفته میشه اینه: ما هیچ نظام حقوقی قضایی درست یا غلطی نداریم، ما اساسا هیچ نظام حقوقی قضایی برتر نداریم، و اینا هر کدام یه آزمایشی است. به آخرت و اینا هم که کار نداریم، ما همتونی میریم جلو. با چه استدلال؟ چه کسی از رؤوس الگوهای مختلف علم مطلعه؟ حالا اینو تعمیم بدید به حوزه قضا. چه کسی از رؤوس الگوهای مختلف قضایی و حقوقی اساساً مطلع و هست میتواند مطلع باشه؟ او بر مبنای چه قرائن حکم میکنه که یک نتیجه آزمایش امری خلاف قاعده است؟ کدام نظام حقوقی قضایی مفید یا مفید نیست؟ یا فعالیت حل جدول به مرحله بحرانی رسیده یا جابجایی گشتالت رخ داده یا نداده؟ چون میگه باید یک جدول رو مثل جدول پر میکنی. گوش کنید، ممکنه یک جدول میگه همش غلط باشه ها، ولی با هم دیگه بسازن. شما ممکنه یک جدول رو پر کنی که تمام خونه ها کلمه ها همه غلط باشه اصلا، ولی کن با هم سازگار داشته باشن. یعنی جیمی ای به درد عمودی بخوره، دال او به نفع افقی بخوره، ولی درست نباشه. امروز ما نمیتونیم بفهمیم چی درسته چی نادرسته. بعد مفهوم پارادایم رو به کار میبره. ما فقط میتونیم از یک چارچوب ذهنی سخن بگیم، مجموعه ای از اعتقادات و ارزش‌ها و شگردها که به اعضای یک جامعه مفروض تعلق داره. اعضای جامعه متشکل از دستاندرکاران مسائل علمی ممکنه در اعتقاد به وجود بعضی پدیده‌های نظری متفق باشن. میگه حتی تو میگی مکان، اون فیزیکدان هم میگه مکان، اونم میگه مکان، همه میگید اتم، میگید میدان، میگید ژن، در زیست شناسی، در فیزیک، در شیمی، ولی اصلا معلوم نیست که به یک معنا داره اینا به کار میره یا نه. و بعد هر کدوم از اینا با 3-4 الگو قابل تبیینه. طبق این الگو کل مبنای تو غلطه، طبق اون الگو مبنای تو غلطه. بعد مثال زده، ممکنه هم عقیده باشین که چه انواعی از تحقیق و تبیین علمی مهم است. مثلا مطالعات تو سازوارههای زنده یکی او رو مبنا میگیره، یکی مطالعات در برابر سازوارههای بیجان، یکی تفسیر بر پایه تأثیر در اثر تماس کنتاکت اکشن، یکی در برابر تفسیر بر پایه وجود میدان، یکی میگه تبیین‌های متعین و دترمینیستیک جبری و قهری، یکی میگه نه، تبیین‌های مبتنی بر حساب احتمالات. بعدشون میگه در فیزیک و در علوم تجربی و طبیعی هیچ کدوم از اینا قابل اثبات یا رد نیست. ولی ما جلوی هیچ کسی نمیتونیم بگیریم که تو بر اساس این نظریه برو جلو یا بر اساس اون نظریه برو جلو. ما آخرش نگاه میکنیم تو مشکل برق رو ما رو حل کردی یا نکردی، سرعت ماشین بیشتر شد یا نشد، فلان معدن رو کشف کرد. مثلا کار نمیدونم کدوم درسته کدوم غلطه. من این محصول مادی محسوس بیرونش نگاه میکنم. این تعلقات خاطر در تمام نظامهای علمی میگه تعلقات خاطر و اعتقادات شخص دانشمند دخالت داره که هیچ کدوم تجربی و پوزیتیویستی و آزمایشگاهی نیست. هر کدوم بخشی از یک پارادایمه. چارچوب ذهنی هم ممکنه متشکل از چند پارادایم باشه. مهم اینه که شما چه مثال و سرمشقی را پذیرفته ای. این از این جهت عرض کردم که اینایی که میگن نظام قضایی و حقوق دینی سنتی دورانش گذشته، نظام سکولار، کدوم نظام الان دوران کدوم نظامه؟ بر مبنای فکر اسلامی روشنه، کتاب خدا، سنت قطعی، اجتهاد و حل بروکراسی واقعی بیرونگرا، همین مشکلات واقعی بیرون که تو کلاس فقه یک چیزایی نگیم رو هوا، بعد تو جامعه بیرون که میری تو دادگاه یه چیزایی از اساس یه چیزایی ضد ای رو میبینی. ما یه وقتی تو یک دانشگاه بحث میکردیم با بچه ها، بحث های چیزی اینا، میگفت آقا وقتی تو جلسه تو اینجا سر کلاس نشستیم حرف گوش میکنیم، میگیم چقدر عالی، اصلا مود یلا درش نمیره. بعد از اینجا میرم بیرون، میرم شهرداری، میرم دادگستری، میرم تو خیابون، تاکسی، ترافیک، میرم فلان اینا، یک بار که یک عالم دیگه ایه اینا. خب این همه شکاف بین دو تا عالم خیلی بده. این شکاف رو کی باید پر کنه غیر از دانشگاه و حوزه؟ یک نکته هم بحثایی است که کانت کرد که در حقوق جدید تعریف داره، یک عنوانش بود که من عبور میکنم. اینا اصلا آنومی اجتماعی، اختلالات اجتماعی رو چطور تعریف میکنن که نوع تعریف وکالت و قضاوت در این دو تا دستگاه فکری از اساس تغییر میکنه. یک نکته دیگه، در نظام حقوق سکولار تکلیف ستیزی میشود به نام دفاع از حقوق بشر و نمیفهمه که حق و تکلیف دو روی یک سکن، و نمیفهمه که بدون تکلیف حق اصلا معنی نداره. این که بگن یک کسا دیدید شما توی همین دوره آقایون ترجمه کردن، تو این حرفا همش ترجمه بود. در این عبارات هیوم این عبارت هست که بعضی اومدن اینجا به نام خودشون بدون رفرنس هم مطرح کردن تحت عنوان نواندیشی دینی. هیوم میگه که در قبلا همش از تکلیف حرف زدن، ما از این به بعد می‌خوایم از حقوق حرف بزنیم. و این شروع حقوق سکولار مدرنه. این 4-5 تا اشکال داره، من فقط به یکیش اشاره می‌کنم. اصلاً تکلیف ضامن حقه. اگه تکلیف نباشه که حقوقی وجود ضمانت اجرایی نداره. یعنی حقوق شما چجوری حفظ میشه؟ از طریق تکلیف بنده. تکلیف منه که ضامن حق توست. ولی اگه تو حق داشته باشی بنده تکلیفی در برابر تو نداشته باشم، این حقت به درد خودت میخوره. بنده حقتو میگیرم چون تکلیفی ندارم. اصلا تکلیف ستیزی و مبارزه با حدود الهی، مبارزه با قوانین جزایی به معنی حمله مستقیم به حقوق بشره. اینم یک تفاوت بین اینا که تحت عنوان حقوق بشر و دادگاه مدرن و اینا حرف میزنن که آقا حقوق بشر مهمه، مجازات نباید باشه، اصل اینه که مجازات، اعدام نمیدونم فلان. آقا جون اعدام یا درسته یا نادرسته، اگر حقه و دلیل داری براش از او اعدام باید دفاع کنی، چون اگه او اعدام قاتل و جانی نباشه حقوق اون مظلوم و مقتول از بین رفته. من نمیدونم اینا که میگن حقوق بشر مرادشون همیشه حقوق جانیه، حقوق ظالم مثل حقوق بشر، حقوق مظلوم حقوق بشر نیست. یعنی اگر یک کسی رفته تجاوز کرده یک جمعی رو کشته، یارو رو گرفتن به 30-40 نفر تجاوز کرده، زن و دختر رو برده کشته، بعد میخواد این رو اعدامش کنن، یک مرتبه نهادهای حقوق بشری آها اعدام نکنی، جان انسان، حریم انسان، حقوق بشر. مردک اون سیتایی که تجاوز کرد بهشون کش، اونا بشر نبودن؟ حقوق او 40 تا مقتول رو نمیبینی؟ یه مرتبه برای این قاتل حق ایجاد میکنی؟ اون حقی که مثل روز پامال شده او رو نمیبینی؟ اینا حقوق بشر اینجوریه. مثل نماینده پاپ آمد پیش امام بهش گفت که گفت من یک سوالی ازشون دارم، از آقای پاپ از قول من بگید که اولا جناب علی ما از شما میخوایم شما مسیحی باشید، نمیخوایم مسلمون باشی. اگر مسیح امروز بود طرف کی بود؟ بعد از شما میخوام نکته دوم، شما دو بار نماینده فرستادی پیش من، هر دو بارم برای دفاع از ظالم. چرا یک بار برای دفاع از مظلوم هیئت نمیفرستی اینور اونور، یک بار برای هویدا و اینایی که اعدام میشدن فرستادی، یک بارم برای جاسوسای لانه جاسوسی؟ نکته ششم، وکالت جمع جبری حقوق و اولویت بندی ها را به رخ قاضی کشیدن است. مسئله است به نام برخورد ناحق با حق، که این الان در بحث حقوق جدید هم در دنیا مطرحه. سوء استفاده از حق، برخورد ابزاری با حقوق، برخورد گزینشی با حقوق و اضرار به نام عدالت. که خب دوستان بدونین این اصل لا ضرر و لا ضرار به عنوان اصل حاکم برای او، که کسی از حق خاص که جزء حقوقشه سوء استفاده نکند علیه حق دیگری. این مسئله که تازه در نیمه قرن دوم قرن 19 برای اولین بار در فرانسه طرح شد، در نظام قضایی فرانسه. شما میبینید 1400 سال پیش این تعبیر به کار میره. این قضیه فرانسه، نظریه سوء استفاده از حق در نظام حقوقی قضایی فرانسه، برای اولین بار در غرب به این مسئله توجه کرده. در سال 1855 دادگاه نظر کلمار رو درباره مالکی که پشت بام خانه اش دودکشی ساخت فقط برای آنکه جلوی نور همسایه را بگیرد، دعوا داشت با همسایه اش، گفت خونه خودمه میخوام دودکش بسازم برای که نور نرسه به خونه همسایه اش. این آمد برای دادگاه، قاضی حکم داد که الناس مسلطون علی اموالهم. در دادگاه در فرانسه هم او حکم دید که اون هم حکم اسلامی است. گفت که خوبی خونه شه، هر کار میخواد میتونه بکنه. بعد برای اولین بار در نیمه قرن 19، نیمه دوم قرن 19 مطرح میشه که آقا واقعا چه کسی از حقوق شخصی خودش علیه حقوق دیگران میخواد استفاده کنه، اینو باید چیکار کرد؟ این برای اولین بار اینجا مطرح میشه که استفاده از هر حق بایستی اندازه و مرزی داشته باشد و آن بهره‌گیری از منفعت جدی و قانونی است و جلوی انگیزه طرف مهمه در استفاده از حقش. انگیزه ای که کشش بدکارانه و دشمنانه و زشت دارد، یک میل پلید است که کسی بخواد جلوی نور همسایش رو بگیره از طریق دودکش خودش. او قضیه سمارت ابن جندبه که دوستان میدونن که طرف گفت که آقا درخت خودشه، در اینجا پیغمبر فرمودن که اول باش حرف بزنین الناس مسلطون علی امواله، که میشه شما وقتی که میخواید درخت سر بزنی تو حیات و خونه ایشونه، میشه اجازه بگیری ببینی رعایت حال صاحبخونه رو بکن؟ هر وقت نه در بزنم میخوام برم درختمو ببینم. گفت نه درخت خودم هر وقت بخوام. بعد پیامبر فرمودن این حرف حساب سرش نمیشه، فرمودن درخت تو ازت میخرم هر قیمتی. گفتن گفت نه. بعد گفتن دین داری این درخت رو بده به صاحب خونه، به جاش 40 درخت نمیدونم چقدر درخت در بهشت نصیب بده، یعنی پاداش معنوی. گفت نمیخوام آقا، من هم یک درخت محسوس تو دنیا رو میخوام، من نسیه نمیخوام، همین رو میخوام. پیامبر فرمودن خیلی خب بد میدیم الان. فرمودن درختشو بکن به نجلش تو خیابون، اینم درختت بردار برو. قانون مراعات الایسر و الایسر که باب بسیار وسیع است، مثل همین لازرار ما از این قوانین اینقدر داریم تو آیات و روایات سراغش نمیریم. بحث حق و حکم، حق و تکلیف، حقوق و حدود چه ارتباطی دارن و بخش آخر عرایزم. چند تا فقط حدیث رو بخونم که اینا هر کدوم به نفع وکالت وکیله. یک، وکیل میتونه هم خودش رعایت کنه هم مراقب باشه قاضی و دادگاه حکمای مندرآوردی ندن. فرمودن ایاک و خصلتین در به دادگاه فرمودن. فیهما هلک من هلک. دو تا خصلت مراقب باشید تو دادگاه و در سایر ابعاد و به طور خاص در دادگاه پیش نیاد. ایاک ان تفت الناس برأیک. حکمای مندرآوردی نده. فتوا میدی، قانون مینویسی بر اساس هر طور خوشم آمد نده. مثل یکی از بزرگان بعضی فقه، پدران بعضی از مذاهب فقهی اهل برادران مسلمان که از یک جایی داره ایشون فتوا میده، میگه که خیلی جالبه، میگه که اینجا به نظرم آمد اینجوریه، یک روایتم دیدم ولی خب نپسندیدم چون سندش همچین نبود اینا، اینجا به نظرم آمد اینجوری، اینقدرشو بدیم به فلانی. بعد فرداش میگه که ولی دیشب که خوابیده بودم داشتم فکر میکردم حالا یک که من به اونم بدیم. اینجوری استحسانای اینجوری که دیشب تو خواب فکر کردم. ایا که انتفت الناس برای یک، حق نداری هر طور دلتون میخواد حکم کنید. او تو دین به ما لا تعلم. این که قاضی فرمودن چهار دسته قاضی داریم، سه تاشون اهل جهنمن که وکیلم دنبال او قاضی میره، حواستون باشه اونجا وکیل قاضی نداریم. فرمودن قاضی که یعنی دادگاهی که حکم ناعادلانه میده آگاهانه، همه اینایی که در او حکم دخالت داشتن جهنمیان. این که روشنه. و رجل قضا بجار و هو لا یعلم. دادگاهی که مجموع قاضی و وکیل و دادستانش اینا همه ندانسته حکم باطل بدن، همشون جهنمیان. و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. ایش خیلی جالبه. فهو فی النار. این خیلی جالبه. فرمودن دادگاهی که ناشیه درست بررسی نکرده حکم داده، اتفاقا حکمش درست بوده، اینا هم همه جهنمیه. این دیگه خیلی عجیبه ها. میگه آقا حکم رو که درست دادن. میفرمود بله ولی شانسی بود، تو که نمیدونستی حکم درست، تو که حجت نداشتی، تو به چه دلیل زدی؟ از امام مرسل میگه آقا چجوری؟ میگه مثل یک کسی، حالا مثال سیب گذاشتن رو سر یک کسی، میگن بزن، چهار نفر میزنن، یکی تیرانداز وارد یا متخصص و فلان زده خورده به سیب، اینو کارش نداره. یا پزشک، حالا مثال عاقلانه تر بزنیم، پزشکی که آگاه متخصص جراحی میکنه بیمار زیر دستش میمیره، اینو کسی حق نداره ببره دادگاه. مثل قاضیه که و وکیلیه که صلاحیت دارن، تمام تلاش خودشون هم کردن ولی دادگاه اشتباه حکم شده، اینا هم نمیدونستن، اینا جهنمی نیستن دیگه، اینا بهشتی، اینا پاداش دارن پیش خدا. فرمود موردی که دادگاه حکم به خطا میکنه، اشتباه حکم داده ولی شرایط رعایت کرده و حق حکم دادن داشته، همه تلاششون رو کردن قاضی وکیل ولی اشتباه شده، فرمودن اینا پیش خدا ماجور و دارن با اینکه عدالت اجرا نشد. و خداوند اون مظلوم رو که تو دادگاه شد، خداوند فرمود خداوند در دنیا یا آخرت جبران خواهد کرد. حالا میگن آقا تقصیر او چیه؟ اینا حکم خطا دادن، آگاهانه صلاحیت داره و حکم خطای اینو فرمودن عفو میشه و پاداش داره، اما ناآگاهانه حکم درست بدی شانسی، فرمودن جهنمیه. چون تو ریسک کردی، تو با حقوق یک آدمی ریسک کردی، تو حق نداشتی اینجا همچین چیزی بکنی. آقا روایت دیگه، وکیل دخالت کنه در این که دادگاه تمام جزئیات رو ببینه. پیامبر فرمودن اگر در مورد دو درهم، دو تا سکه مال یکیه، بدی به یک کسی دیگه، برای جهنم آماده باش. دو تا سکه، صحبت جان و اعدام اینا هم نیست. گفتن آقا برای دو تا سکه جهنم؟ فرمود بله، دو تا سکه مهم نیست، مهمه که تو کاری کردی که این کار دیگه معیار مجوزی شد برای هر کار. مثل همین که قرآن بفرماد قتل یک بیگناه مساویست با قتل کل بشریت. یک کسی بگه آقا یه نفر رو کشتیم، انگار 7 میلیارد آدم کشتی. بله، کسی که میتونه یه نفر رو بکشه میتونه 7 میلیارد هم بکشه، میتونی، تو از خط قرمز رد شدی. مهم نیست اون طرف یه نفر رو کشتی یا 7 میلیارد، تو از خط قرمز میتونی رد شی. جان انسان برای تو ارزش پیدا نکرد. خب اگر بتونه کمک کنه وکیل در این قضیه که درهمین حتی رعایت بشه. من اولین فرماننامه های قاضی القضات رو در تاریخ تمدن اسلامی، یکیش اینه که من آوردم خدمتتون، 7-8 بند داره که به دادگاه خطاب میشه. اینجا ببینید نقش وکیل چطور دیده میشه. به قاضی میگه یک، رایزنی با دانشمندان و فقیهان. در مورد هر حکمی هیچ قاضی حق نداره یه نفره خودش گوش کنه، یه نفره هم حکم کنه، بعدم بگه علم قاضی، بعدم بره پیکارش. همچه حقی وجود نداره در شریعت اسلام. فرمود و اینا که میگم همه در منابع اهل سنت و شیعه هم هست با استناد به روایات، و این حکم حکومتی بوده. کی؟ قرن 6 هجری. این شاید قدیمی ترین، غیر از حالا روایت حضرت امیر اینا که زیاد داره، ما بین تمدنایی که حکومت های اهل سنت بودن، بازم تو قرن 6 هجری شما ببینید حکم چیه. تمام قضات مجبور شدند باید با دانشمندان و فقیهان و حقوقدانان مشورت کنند و باید سند بیارن که ما قبل از حکم مشورت کردیم. خب اینجا وکیل و حقوقدان نقش مهمی داره در مشورت دادن به قاضی. یه رایزنی با دانشمند و فقیه، دریافتن پاسخهای حقوقی، پیدا کردن راه حل دشواری‌های فقهی برای پرهیز از خودکامگی و استبداد قاضی،